بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث التحقيق درباره لباس مصلی. برای شما افاضل گفته بودم قواعدی داریم، از جمله اون قواعد عدم جواز صلات در لباسی که متضمن اجزاء میته یا محرم الاکل باشد. گفتیم که قاعده قاعده عقلی نیست، لذا مستثنیاتی دارد. از این استثناءها یک مورد خاص بود که بحث شد و کامل. مورد دیگر سنجاب و سمور و قماقم و فنک و حواصل است. درباره سنجاب اشاره مختصری به عمل آمد، اینها را یک مرور داشته باشیم، مرور توضیح مفردات، توضیح کلمات. سنجاب و ظاهراً میشناسیم یک حیوانی هست کوچکتر از روباه، روی درختها تقریبا زندگی میکنن، دنب پرپشت و بلندی دارند و علفخوار هستند. و اما سمور هم گفته میشود که یک نوع از روباه یا کوچکتر از روباه هست ولی گوشتخوار. قماقم رو میگن که یک حیوانی است بزرگتر از موش. موش عادی که البته موش عادی خیلی ریز و درشت دارد، موش عادی که طبیعتا دیده باشیم از موش بزرگتر است، در حدی که میگن موش رو هم گاهی میخورد. و فنک هم همینطور یک حیوانی است از جنس روباه یا در لغت گربه صحرایی. و حواسل جمع حوصل، و حواسل جمع حوصل پرنده گوشتخواری هست که در اصطلاح عامیانه لاشخور و در اصطلاح شاعرانه کرگس بهش گفته می شود. که اگر لاشری از حیوانی در یک بیابان بیفتد فورا جمعیت زیادی فرا می رسد و از اون گوشت حیوان مورد استفاده می کند. حواصل فلا یجوز الصلاة فی اجزائها علی الاقوال. آنچه که ما در استثناء داشتیم دو مورد بود، خزبون و سنجاب، که ادلش رو هم گفتیم و اقوال فقها هم یادآور شد. و اما این موارد دیگر که چهار مورد می شود، هم مور و قماقم و سمور سمور و قاقم و فنک و گفته میشد که قاقم معرب هست، اصل لغت فارسی بوده. فنک و حواسل در این چهار مورد سید میفرماید که اقوا عدم جواز صلات در اجزاء این چهار قلاده خواهد بود. یک قاعده کلی، یک مدرک یا یک توضیح کلی برای شما یادآور بشوم و بعد به تفصیل در حد اختصار اشاره کنیم. اما نکته کلی این است که این موارد مصداق عملی ندارد، یعنی در عصر که ما زندگی میکنیم از پوست و باور و فشم این حیوانات دیده نمیشد که استفاده به عمل بیاد. در بازار خرید و فروش هم از خرید و فروش این جلود هیچ گونه خبری نیست، بنابراین منقرض است. مثل مسلک اشاعره که مسلک منقرض اسمی مانده، اینها هم اسمایی هست که در قدیم مورد استفاده یا خرید و فروش بوده، الان زمینه ندارد، اثر عملی هم ندارد. بنابراین بحثی که ما میکنیم تأسیان لسلفنا صالح و رعایتن للمتن که در متن عروه آمده. اگر من مبسوط الید بودم اینا رو حفظ میکردم، لذا در نوشتای فقهی مختصری که داشته باشم اینا را نیاوردم که به اینا کاری ندارد، همونطوری که امام و عبید را حذف کردم اینا را هم، چون موضوع ندارد، واقعیتی است که موضوع ندارد. اونگهی بحث مفصل هم از این موارد بعد تقریبا بلا داعی می شود. نکته توضیحی ما را که عنایت فرمودید، در مورد این چهار قلاده که گفته شد عنایت کنید. قاعده کلی یا یک کلیاتی در بیان فقها آمده است که از آن استفاده کنیم و مطلب کامل بشه، بریم به بحث بعدی که بسیار گردنه سوال عبور هست. و آن این است که قاعده کلی ما این است که هر حیوان محرم الاکل لا تجوز الصلاة فی اجزائه، لا تجوز الصلاة فی اجزائه محرم الاکل، اینها همه محرم الاکل هستند تحت پوشش اون قاعده کلی. این از یک سو. از سوی دیگر گفته می شود که مشهور بلکه اجماع بر این است که صلات در اجزای این چهار مورد که گفته شد باطل، جایز نیست. محقق حلی قدس الله نفسه الزکی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 86 می فرماید فتوای اصحاب بر این است که در محرم الاکل به غیر از وبر خز و سنجاب مورد دیگری جایز نیست که در صلات به عنوان جزء یا لباس مصلی باشد. فتوای اصحاب اختصاص دارد به استثناء این دو مورد، وبر خز و سنجاب. این رو هم که گرفتیم، عموم ما همون موثقه ابن بکیر هست که محرم الاکل لا تجوز الصلات فی وبره و صوفه و جمیع اجزائه به این مضمون. بنابراین قاعده رو هم گرفتیم، رأی فقها ها رو هم به دست آوردیم، اضف الی ذلک که در کتاب مفاتیح الشرایع اجماع بر این مسئله هم اعلام شده است. اونگهی باز هم به طور کلی نصوص و روایاتی که در کتاب وسائل جلد 3 باب 3 و 4 و 5 و 7 آمده است، احیانا جواز صلات را بر جلد فنک و حتی سمور اعلام میکنن و این روایات کلیاتش رو اگر بگیرید خیلی برای ما میتونه مفید و مؤثر باشد. استادنا علامه شیخ صدراء باکوئی قدس الله نفسه و زکیه هم به ما تکرار میکردند و هم خودشان این دعوه داشتند. کلیات رو بگیرید که کلیدهای بحث و استدلال و اجتهاد به حساب میان، که بعد مثال میزدن که درباره کلیات بسیط الحقیق کل الاشیاء و لیس به شیء منها. یه وقتی در نجف یکی از بگم حکایت اب نداره دیگه، شما دوست دارید، یکی از فضلای شاگردان شهید صد به خود من صحبت کرد، گفت در چیز بودیم در کلیت الفقه مرحوم مظفر، مرحوم مظفر یک سؤالی برای من داد که بسیط الحقیق کل الاشیاء و لیس به شیء منها، در اعتبارات معنای این چیه؟ گفت برید با کتاب با استاد هر جا میخواد برید آزادید، جوابشو آوردید هنر کردید. رفتیم و گشتیم و بررسی و به ذهنم آمد که برم دنبال شیخ صدرا. رفتم در وقت بعد از نماز دیدم علامه شیخ صدرا از صحن مسجد هندی که پاشو بیرون گذاشت سوال کردم که استاد بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها در اعتبارات چیه؟ گفت یک کلمه گفت کلیات. آمدم برای مرحوم مظفر همه صاحب حضور فقه گفتم استاد جواب کلیات، فورا گفت از شیخ صدرا سوال کرد. این قصه رو هم که براتون گفتم حکایت جالبی بود. حالا در اعتبارات اینه که بسیط الحقیقه کل الاشیاء کلیات، کل افراد و لیس به شیء منها، کلی عین فرد نیست و کل فرد کل الاشیاء هست و حقیقتا مصداق نیست. فرق دارد مفهوم با مصداق. مفهومن کل هست، مصداقن جداست. بسیط الحقیق در اعتباریات، اما در اعتقادات معنای دیگه دارد. در باره کلیات برای شما می گفتم چند تا نکته کلی شد، قاعده محرم الاکل و قاعده استثناء، ار کجا استثناء بیاد باید قطعی باشد، یک. دو، فقط در قدر متعقن اخذ می شود استثناء که خلاف قاعده باشد. و بعد هم گفته شد که مواردی که موضوع عملی ندارد، میگن بحث ثمره عملی ندارد، بحث از آن فقط بلا ثمره میشود و بحث اقلایی نخواهد بود. در باره روایاتی که آمده است عنایت کنید، محققین سیدان الاستاد تا شهید درباره روایات بحث کردن مفصل، نصوص صحاح طرفین که به اصطلاح به قول بعضی از اعازم فقها ها کار سخت نکنند، آسان بگیرند. این موارد که الان محل ابتلا هم نیست، این همه بحث اگر یک روحانی جوان روشنی بین شما خدای نخواسته باید ذهن برونگرا بیاد بگید بحثای شما چه فائده دارد، ما نمیتونیم فورا جوابشو بگیم. میگیم که بله، در ضمن بحث از قواعد و راه و روش استدلال برخوردار میشویم. غرض موضوعاتی که گفته شد زمینه ندارد. اونگهی نصوص، درباره نصوص قسمت از این نصوص حالت تقیهی دارد، قسمت از این نصوص تعارض دارد و قسمتی هم که باقی میماند شهید در کتاب دروس بحث لباس مسلی و اجزاء میته می فرماید روایات جواز متروکتون، روایات جواز متروکتون، از حد اعراض بالاست. اعراض با متروکت یک طبقه فرق دارد. اعراض این است که روایات کنار گذاشته نشده، ترک نشده، ولی فقها ها بحث میکنن و به آن استناد و به آن اعتماد نمیکنن. متروکه این است که کل اون روایات مورد بحث قرار نمیگیرد، معرضون انها بحثی ازش میشنن و اعتماد نمی شود. متروک اصلا بس نمی شود، اون روایات از اساس کنار گذاشته می شود. شهید می فرماید روایاتی که درباره در همون ابوابی که گفتم آمده است متروک هست. روایات دال بر جواز، روایات دال بر جواز صلات به جلود این چهار مورد متروکه هست. این کلی رو هم گرفتیم. بعد از این سیدان استاد هم می فرماید یک متمماتی هم در تفصیل دیده می شود. متمماتی در تفصیل خود سمور شبیه سنور هست، سنور یک نوع گربه است. خب طبیعتا حتی از اون جنس یا از اون سنخ اگر باشد که می شود قطعا جزء محرم الاکل و از ربرش به تسالم اصحاب استفاده درست نیست. و بعدم حواسل که جزء سباره به حساب میان، یعنی در حقیقت یک نوع گوشخوار و یک نوع درنده است نسبت به موجوداتی که براشون قابل شکار هست. خب درباره سبا هم قاعده داریم که اصل این است که در جلود و وبر سبا در سلات اشکال و مانع ایجاد میکنند، هرچند تزکیه بشود استفاده جائز میشود، اما در سلات ایجاد مانع میکنند. بنابراین این چهار مورد و با این خصوصیات و این با این توضیحات برای شما که یادآور شدم، از باب مثال و ذکر نمونه درباره سنور صحیحه علی ابن راشد و صحیحه سعد ابن سعد در همون ابوابی که گفتم باب سه و باب چهار از ابواب صلات مصلی، حدیث شماره دو و حدیث شماره پنج تصریح دارد که صلات در جلد سنور و در سنور جایز نیست. خب ما نصوص ادله خاصی هم که داشته باشیم کمک است برای ما، ولی نصوص متعارض هم هست، اون طرف هم نصوص صحاحی است که جواز اعلام میکند. با اون توضیحی که داده شد به اون نصوص اعتماد نمیشود. پس از اعراض که سیدنا استاد میفرماید که اگر بگیم این نصوص معرضون علاها هست، گویا له وجهون علال مشهور، اما خود سیدون استاد می فرماید که اعراض مشهور را که ما براش اعتبار قائل نیستیم، بر اساس نصوص ممکنه جواز صلات اعلام بشود سید می فرماید، ولی در فتوا می فرماید که ولا ینبغی ترک احتیاط، و عملا باید احتیاط کرد. چرا؟ چون جزء محرم الاکل هست و استثناء قطعا ثابت نیست، محل اختلاف، بلکه رأی مشهور. عنایت کنید، اگر دو دست از روایت بود و عمل مشهور مثلا مطابق با روایات دست طایفه اول بود، طایفه دوم را نیاز نیست که جایی ذکر شده باشد، شما خودتون اعلام کنید که معارضون انهاست. یعنی طائفه ای که خلاف مشهور هست، منظور از معارضون انها معارضون انها اندر مشهور هست، و جاهایی هم که به ندرت شد اتفاق بیفتد که اجماع بر خلافش باشد، اونها اعراض گفته نمی شود، اونها مواردی است که به تعبیر شهید اول متروک هست، در صورتی که برخلاف اجماع باشد. این سه مورد را با این جوهرگیری و با این توضیح و با این تلخیص حکمش را به دست آوردیم که آنچه که در متن هست درست است، اقوا عدم جواز. متاسفانه اگر فتوای شیخ صدوق نبود اجماع محقق اعلام میکردیم، ولی شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه چون یک نگاه خاص و بسیار عمیق نسبت به نصوص دارند فتوای بر جواز داده، و اون فتوای بر جواز با توجیهی که می شود این است که رخصت اعلام می شود. در برابر آن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه همون صفحه 125 اعلام می فرماید که اصل مقتضای اصل منع هست نه جواز، و طبیعتا مشهور و ادعای اجماع و کلیات و عزف الازالک احتیاط در دین، یعنی عبادت باید به صورتی انشاءالله انجام بگیرد که یقینی به صحت عبادت بر اساس ظواهر شرع حاصل بشود. اگر شکی
فنک بود که شیخ صدور و استاد شما قبول دارد، اما در خدمت سمور و آقوم و حواسط قبول ندارد، فقط در خصوص فنک بود که مرحوم آقای خویی و مرحوم صدور و شیخ قبول دارد، اما در اون ستا دیگه قبول نداشت.
خوب احسنتم، جزاکم الله خیر، من فرمایش شما رو قبول دارم. بله، درباره سنور اگر فتوای شیخ نبود اجماع بود، و اما درباره اون سه مورد دیگر سید درباره فنک همونو که گفتم میفرماید، و درباره حواصل و قاقم هم بر اساس عموم، حواصل هم متاسفانه نصوصی دارد که نصوصش قابل استفاده و عمل نیست، و دلیل بر عدم جواز از سباع است و محرم الاکل هست و استثناء قطعا ثابت نیست، لذا فتوای سید هم بر سیدان الاستاد هم بر عدم جواز هست. یک مورد فرمودن که مقتضای نصوص جواز هست، ولی لا ینب الاحتیاط لا ینبغی ترکوهو، که در عمل همون عدم جواز می شود. اینا را عنایت کنید، در این رابطه اشکالی در کار نیست، عنایت کنید.
موثقه ابن بکر نسبت به اون طایفه که مانعه بود به عنوان معید یا به اون به اصطلاح در توافق هست. ما دو طایفه داشتیم، یک طایفه اول دوم یکیش ناهیه بود. این موثقه ابن بکر نسبت به اون طایفه مانعه معید یا در تقابل هست با؟
جزاکم الله خیرا، انشاءالله که من توضیحات اضافی ارائه بدم سؤال شما جواب داده بشود. آقای دکتر اجازه بدید، این مطلب با این توضیحات و با این کلیات، اگر شما عزیزان ذهنتون رو با من داشته باشید، با توجه به این نکته های کلی که گفته شد، قضیه روشن و حکم تصفیه شد که احکام این موارد همان است که در متن عروه آمده است. یه دونه مانع بیشتر نداشتیم که نصوص بود، و اون نصوص را هم گفتیم متروک معرضون انها یا متروکه، و قاعده عموم قاعده کلی که داشتیم حکمش و اصلی که داشتیم حکم بر منع اعلام کردند، مضافاً بر این که مصداق خارجی ندارد. بس در این رابطه تا اینجا کافی باشد. یک نکته بگم و تمام، و اون اینه، با نکته که بگم یعنی از این بیاییم بیرون. دیگه بحث
شاید موضوع خارجی نداره. روبای مصداق از حیوان درنده حرامی میتونه شیر باشه، میتونه پلنگ باشه. ما الان یه دسته از روایات رو که میگه جایز در صورت تزکیه داره میذاریم کنار.
اصلا همچه چیزی
هم در روبا ما روایت جواز 4 داریم، هم در سمون داریم.
آه خب گوش ندادید دیگه، اگر گوش داده بودید قاعده کلیه رو گفتیم نصا و اجماعا محرم الاکل لا یجوز لا تجوز الصلاة فی اجزائه اطلاقا الا ما استثنی. این قاعده بود دیگه، شما با این قاعده اگر یک جزئی از پلنگ را گیر بیارید به جایی ببینید که به لباس خودش بسته است حکمشو دارید و اون پلنگ سموم نیست. اینا حکمشو دارن، استثناء هم در این موارد نیامده، قاعدن به قوت خودش باقیست، هیچ ابهامی در کار نیست. اما مسئله بعدی یک مسئله است که برای شما بگم لا بأسه. مسئله بعدی الاقوا جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في المعهود. واما اذا شك في كون شيء من اجزاء الحيوان او من غیر الحیوان فلا اشکال فیه. عنایت کنید یک مسئله که معروف، یک مسئله که عنوان می شود که از برجستگی خاصی برخوردار است، بحث لباس مشکوک یک عنوان است، جاش اینجاست. این بحث لباس مشکوک عنوانی است که گفته می شود کسی که بیان و نظر محقق نائینی را در مورد لباس مشکوک بفهمد، تجزیه کند، خوب روشن به دست بیاورد، از هنر بالای اجتهاد برخوردار است. محقق نائینی در کتاب صلات این لباس مشکوک را به طور مفصل بحث کرده است و این مسئله مورد اختلاف است، هرچند مصداق عملی کمی و اندکی داشته باشد ولی بحث بسیار عمیقی است که انشاءالله سعی بر این است با توفیق الهی با ساده سازی برای شما افاضل ارائه بدیم. انشاءالله سلامتی آقای معظم صلوات خواهد کنیم.